بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مطلب از سابق باقی مونده که من باید توضیح بدم. یکی از سابق باقی مونده، یکی از اسبق باقی مونده. در صفحه 294 سطر 12 داشتیم و نقر رو من جهت اخرى. این یه بخش رو گفتم که تو توضیح کامل ندادی، برای بعضی ها مبهم مونده بود. من اشارتاً عرض میکنم، خیلی تفصیل نمیدم، حالا اگه همین اشارم خودش چقدر طول میکشه با خودم. بله، عبارت مصنف رو توجه کنید: انما ظهر نفسه لنفسه ظهوره لیس به هیئت ما ولو جوهر قاصق ما. بای به هیئت رو ما سببیه میگیریم، بای بعد به جوهر هم همونطور میشه دیگه، اصلا باشه نداره، ولی اون هم همونطور میشه. میتونیم هم زایده بگیریم، هر دوش درست. بله، مدعای ما اینه که ما هو البرزخ ظاهرن لنفسه و مدرکن لذاته نیست. این مدعا رو توجه داشته باشید، میخوام با این بیان این مدعا رو اثبات کنیم. ما هو البرزخ لا یکون و ظاهرن لنفسه و مدرکن لذاته، این مدعای ماست. دلیل اینه: انما ظهر نفسه لنفسه ظهوره لیس به هیئت ما ولا جوهر قاصق ما. دلیل دقت میکنید با مدعا خیلی همراه نیست، به نظر میرسه همراه نیست، ولی با بیانی که میکنم معلوم میشه که بالاخره این دلیل ما رو به مدعا میرسونه و همین کافیه. ما میخوام با این دلیل به مدعا برسیم. خود عبارت مصنف معنیش اینه: ما ظهر نفسه لنفسه، هر موجودی که ظاهر لنفسه باشد، ظهورش نه هیئت است نه جوهر، یا ظهورش نه به وسیله هیئت است نه به وسیله جوهر. به وسیله هیئت یا به وسیله جوهر قاصق بودن دو جور میشه: یکی هیئت بیرونی و جوهر قاصق بیرونی ظهور بدهد بشه، یکی نه، هیئت درونی و جوهر قاصق درونی ظهور بدهد. اگر دومی رو اراده کنیم، یعنی بگیم ظهور این چنین شیئی به هیئت درونی خودش نیست یا به جوهر قاصقی که مثلا اگر در درون داشته باشد به اون نیست، در این صورت بای سببیه با بای زاده هر دو معناش یکیه: ظهوره لیس به هیئتی که در درون خودشه یا ظهورش همون هیئتی نیست که در درون خودشه، فرق نمی کنه. اگر ما هیئت و جوهر قاصق رو در درون اون شیء ظاهر لنفسه قرار دادیم و تعبیه کردیم، فرقی بین این که بار و سببیه بگیریم یا زایده بگیریم نیست. در صورتی که ما هیئت و جوهر قاصق رو بیرون از شیء قرار دادیم که او بخواهد به این ظاهر لنفسه ظهور بدهد، در اون صورت با سببیه با زایده فرق میکنه. ولی ظاهرن مرادیشون اونجوری که از عبارت شارح برمیاد همینه که هیئت درونی و برزخ درونی نمیتواند کاری بکند، به بیرون کار نداری. وقت عبارت اینطور میشه، حالا عبارت اینطور میشه، عبارت شارح: هر چیزی که ظاهر لنفسه باشد نه هیئت است نه جوهر قاصق است. اینجور میشه عبارت. وقتی بار و زایده گرفتیم، یا اگر هم سببیه گرفتیم، هیئت رو بردیم درونشه، جوهر قاصق رو بردیم درونشه، معنای عبارت این مصنفی میشه: آنچه که ظاهر نفسه هست نه هیئت ما هست نه جوهر قاصق ما هست. هیچ کدوم از این دوتا نیست. چرا نیست؟ چون ظاهرون لنفسه یعنی نورون، یک، قائمون به ذاته، دو، با نور بودن جوهر قاصق بودنش نفی میشه، با قائمون به ذاته بودن هیئت بودنش نفی میشه. پس اینطور میشه: کل ما هو ظاهرون لنفسه لا یکون هیئتا ولا برزخا. عکس نقیضش میکنیم: کل ما کان هیئتن و برزخن لا یکون ظاهرن نفسه و لا یکون مدرکن به ذاته. همون مدعا نتیجه گرفته. توجه کن عبارت چقدر ساده، عبارت ابهامی نداشت. من تا اون روز چون من عجله داشتم تون خوندم، میگم درست بیان نشدی، ولی عبارت به همین صورت کرد که هم روشن شد که کل ما ظاهر، کل ما هو ظاهر لنفسه، نه جوهر قاصد است نه هیئت است. چرا؟ چون نور قائم به ذاته. حالا که نور، پس جوهر قاصد نیست. حالا که قائم به ذاته، پس هیئت نیست. بنابراین این درسته که کل ما هو ظاهر لنفسه، نه جوهر قاصد است نه هیئت است. عکس نقیضش کنید، کل ما هو جوهر یا قاصد یا هیئتون، جوهر قاصد یا هیئتون، لا یکون و ظاهران نفسه. شما دائما همین بود، خیلی روشن است اون مسئله، ابهامی نداره. ظهور هو یه مقدار مشکل کرد دیگه، این مقدار رو باید تحمل کرد. اگه بخوام تو این تیکم خیلی دقت بکنیم دیگه مشکل درست میکنه. بله، ظهور هو لیس به هیئت ما، اینو متوجه هستم، ظهورش به هیئت ما نیست. آخه ببینید، این ظاهران نفسه این ظهوره، ظهورش به هیئت ما نیست، یعنی خودش هیئت ما نیست، چون ظهورش هم خودشه دیگه. چون چیزی گفتیم قبلا، چیزی جز ظهور نیست، چیزی جز ادراک نیست. پس ظهور و لیس به هیئت ما یعنی خودش، ظهورش این خودش، نه به توسط هیئت ما. بگید حالا، نه ظهورش هیئت ما نیست، یعنی خودش هیئت ما نیست، ظهورش جوهر قاصد نیست، یعنی خودش جوهر قاصد نیست. پس نتیجه این میشه که کل ما هو ظاهر نفس و حول نفسه، لیس به هیئت ما و لیس به جوهر ما. حالا یه مقدار اینجا ظهور تعبیر کرده، اونم عرض کردم بی مناسبت نیست، اینا دیگه باید ندیده گرفته بشه. این جواب سوالی بود که خیلی قبل شده بود، من باید توضیح میدادم یادم میرفت. خب یک مطلب دوم، مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده، صفحه 295 سطر 12، النور کله فی نفسه لا یختلف حقیقته. عبارت دیروز خوب معنا نشد و بعد هم آقایون شبهه داشتن، حق هم داشتن. عبارت خوب من معنا نکردم. اولا الا بالکمال و نقص رو من بار اول جز حقیقت گرفتم، کمال نقص رو، بعد با توجه به امور خارجه رأیم عوض شد، ولی همون درسته، همون اولی درسته که کمال نقص جزء خود حقیقته، خارج از حقیقت نیست. ثانیاً فی نفسه رو متعلق گرفتم به لا یختلف و عبارت رو اینطور معنا کردم، که البته اونم معنا میشه، منتها یه مقدار تکلف داره. تمام نورها فی نفسه اختلاف حقیقت پیدا نمی کنند. خب مفهومش اینه که به لحاظ امر بیرون از نفسشون می توانن اختلاف حقیقت پیدا کنن، و این درست نیست. نه فی نفسه اختلاف حقیقت پیدا می کنن، نه به لحاظ امر بیرونی اختلاف حقیقت پیدا میکنن. شی اگه بخواد اختلاف حقیقت پیدا کنه باید باطل بشه، باید از بین بره، باید یه حقیقت دیگه جاش بیاد. اختلاف حقیقت اصلا ممکن نیست، چه فی نفسهی باشد چه به وسیله مانع باشد. عبارت اینطور بخونید، النور کله فی نفسه، که النور بشه مبتدا، فی نفسه بشه خبر. النور کله فی نفسه، بعد لا یختلف حقیقته، یعنی ولا یختلف. همه نورها نور فی نفسه هستن. حالا بعضی لرفته هستن، بعضی دیگه لرفته نیستن، ولی همه فی نفسه. این نوری که همشون فی نفسه هند، لا یختلف حقیقته. میتونید هم فی نفسه رو صفت بگیرید. همه نور، اون نوری که این صفت دارد فی نفسه هست، حالا میخواد لفظه هم باشد میخواد نباشد، لا یختلف حقیقته. اینم میشه خبر، هر دو جور درسته. یکی این که النور و کله رو مبتدا بگیرید، فی نفسه رو خبر بگیرید، بعد لا یختلف حقیقت رو عطف بگیرید بر فی نفسهی با حس و عاطف، که فی نفسهی و لا یختلف حقیقت. میتونید هم اینطور بگیرید، فی نفسه رو صفت بگیرید برای این نور، اما صفتی که حالا بین موصوف و صفت به کله فاصله شده. النور و کله که این صفت دارد فی نفسه هست، لا یختلف حقیقت، یا النور کله فی نفسه است، ولا یختلف هم کسی
مقصد هم قابل همین کار نداره، نور فی نفسه اطلاق
می‌فرمایید. بله اگه اینطور، بله اگه اینطور تعبیر کنید یه مشکلی نداریم. فی نفسه رو متعلق به لایختلف نگیرید که مشکل بشه، چون اگه فی نفسه رو متعلق به لایختلف بگیرید اینطور که من در جلسه گذاشته این کار کردم، اینطور میشه نور فی نفسه اختلاف حقیقت پیدا نمی کند. مفهومش اینه که با قطع نظر فی نفسه اختلاف حقیقت پیدا می کند، در حالی که مفهوم درست نیست. این عبارت هم روشن شد دیگه، مشکلی نداریم. بله فی نفسه نمیخواد چیزی رو خارج کنه، میخواد تعمیم بده، میخواد بگه تمام نورها در این بحثی که ما میکنیم شریکن. اینطور نیست که آخه چون بحثش در نور مجرد بود که اختلاف مرتبه دارن، ولی میخواد بگه این بحثی که این مدعایی که من دارم تنها در نور مجرد نیست. من نمیخوام بگم اختلاف نمیخوام بگم که فقط نور مجرد اتفاق در حقیقت داره، همه نورها اتفاق در حقیقت دارن، همه لایختلف حقیقت رو من تا بعدا میخوام بگم اختلاف انوار مجرد به مرتبه به نوع نیست، که بحث اختلاف مرتبه بودن و اختلاف به نوع نبودن میره تو بحث مجردات. ولی این که اختلاف حقیقت وجود نداره این در کل نوره، برای این که بیان کنه که این مطلب در کل نوره قید فی نفسه را آورده، هم کلهو هم کلهو این مطلب رو بیان کرده، هم فی نفسهی بیان کرده. این مسئله برای تعمیم گفته شده، هیچ ایرادی هم نداره. تمام نور اگر فی نفسه هم نمی گفت درست بود، تمام نور فی نفسه هند و اختلاف حقیقت ندارن، یا تمام نورها که فی نفسه هستند اختلاف حقیقت ندارن. فی نفسه چیزی رو نمیخواد خارج کنه، میخواد تعمیم بده. بله بله حقیقت به کمال نقص اختلاف پیدا میکنه. البته بله یعنی مرتبه شون هم که اختلاف پیدا کرد اصل حقیقت اختلاف پیدا نمیکنه، اصل حقیقت اختلاف پیدا نمیکنه. نه حقیقتشون با کمال نقص اختلاف پیدا میکنه، اختلاف حقیقتی پیدا میکنن که اون اختلاف حقیقت از ناحیه کمال نقص میاد. بالاخره اون کاملیه که حقیقتی است، ناقصه که حقیقتی دیگری، اگرچه با قطع نظر از کمال نقص هردشون یه حقیقت دارن، با قطع نظر از کمال نقص هردشون یه حقیقت دارن، اینو توجه کنید. بعد به وسیله کمال نقص اختلاف حقیقت پیدا میکنن، یعنی یکی میشه حقیقت کامله یکی میشه حقیقت ناقصه، ولی این کمال نقص اگه بردارید اون چه که باقی مونه متفق الحقیقت، در حالی که در نوع اینطور نیست. در نوع اینطور نیست، شما اگه فصول رو بردارید، اگه فصول رو بردارید دیگه متفق الحقیقت واقع نمیشه، یه امر مبهم حاصل میشه، یه امر مبهمی حاصل میشه. توجه میکنید در فصول که ما دیگه یه امر متفق الحقیقت نداریم. حقیقت همیشه به معنی ماهیته، منتها ماهیت با توجه به وجودش میشه حقیقت، بدون توجه به وجودش میشه ماهیت، چون اصطلاح حقیقت و ماهیت یکیه. منتها ماهیت که گفتیم توجه به وجود نداریم، حقیقت که گفتیم به ماهیتی که وجود درش اشراف شده توجه داریم. الا حقیقت و ماهیت یکیه، ذات هم همینطوره. بله بحث در نورهای مجرد است، ولی چون کلهو رو گفت، چون کلهو رو گفت مدعا رو عام کرد، مدعا رو عام کرد، ولی بعدا توی دلیل که وارد میشه، البته در دلیل هم عامه، مدعا هم عامه، منتها عنوان فصل خاص بود. و اگر من تخصیص دادم دلیل رو به خاطر این بود که عنوان فصل خاصه، و الا دلیل ایشون هم عامه، در تمام انوار این حکم رو جاری میکنه که اختلاف در حقیقت نیست، اختلاف در مرتبه است. منتها عنوان فصل عنوان عام بود، چون عنوان عام بود که عنوان خاص بود، منم در دلیل تخصیص قائل شدم، ولی دلیل خصوصیتی نداره. اگرچه بحث مشاء در ضمن دلیل به بحث مشاء اشاره شد، و بحث مشاء هم در انوار مجرده است، از این جهت هم یه تخصیصی برای دلیل هست و برای مدعا هست، اینا باعث تخصیص شده. ولی خود دلیل به ظاهرش توجه کنید اختصاصی به انوار مجرده نداره، کل نور به وسیله این دلیل ثابت میشه که متفق الحقیقه است و اختلافش به کمال نقصه. از جمله انوار نور مجرده است که مورد بحث ما هم هست، الا دلیل همونطور که وزارش توجه میکنید خصوصیتی اختصاصی به نور مجرد نداره. امور خارجه قرار شد بعداً معنا بشه.
صفحه 309 و 310 اگر ما دلیل رو احتمالا قضیناهی قابل میگیرم بشه
بله. بله حالا من چون اونجا مطالعه نشدم ولی میفرمان صفحه 308 و 309 رو ایشون زحمت کشیدن گشتن پیدا کردن، امور خارجه در اونجا بیان شده. در صفحه 308 و 309 امور خارجه بیان شده و چون بحث ما در کل نوره، کل نور یعنی هم نور جوهری هم نور عرضی، هم جوهر مجرد هم عرض مجرد نوری، بله هم جوهری که مجرد عالی باشد هم جوهری که مجرد متوسط باشه، یعنی عقل و نفس و حیات همه مورد بحثن، حتی نور حسی هم مورد بحثه، به این مناسبت اختلاف هم میتواند به کمال و نقص باشد که در امور مجرد حاصله، هم به امور خارجه باشد که در نور حسی مطرحه. چون امور خارجه
در
کمال و نقص در همه جا هست، کمال و نقص در همه جا هست، از جمله در نور مجرد هم هست، اما امور خارجه رو میشه اختصاص بدیم به نور حسی و میشود به همون نحوی که عرض کردم در نور مجرد هم جاری شد، منتها در نور مجرد امور خارجه بعد از کمال و نقص هم. یعنی چون این موجود کامل است مأمور است که فلان کار انجام بدهد، چون این ناقص است مأمور است که کار دیگر انجام بده. اختلاف در فعل، اختلاف در فعل هم باعث اختلاف میشه، باعث اختلاف به امور خارجه میشه، ولی این اختلاف به امور خارجه مستند است به اختلافی که از ناحیه کمال و نقص آمده، بنابراین فرقی با اختلاف دل کمال و نقص نمی کنه. خیلی دیروز من توضیح دادم که جبرئیل کارش این است، اون یکی کارش اون است که با اختلاف در افعال که امور خارجه هستن خواستن بینشون اختلاف بندازن، این درسته، ولی اختلاف در افعال هم مستند به اختلاف به کمال و نقصه، چون این مرتبش این چنین است این فعل بهش واگذار شده و چون اون مرتبش آنچنان است اون فعل دیگه بهش واگذار شده، پس خود فعل ها ایجاد اختلاف نمی کنن. قبل از اینکه فعل ها ایجاد اختلاف کنن کمال و نقص ایجاد اختلاف کرده، اما در مثل نور حسی نه، مستقیما امور خارجه ایجاد اختلاف میکنه. پس چون مسئله ای که ایشون مطرح کرده در اینجا، یعنی مدعایی که مطرح کرده عامه شامل انوار حسی هم میشده، جا داره که امور خارجه رو هم باعث اختلاف قرار بده و الا در امور مجرده فقط باعث اختلاف کمال و نقصه. نه امور خارجه، نه امور کمال و نقص خارج از حقیقت نیست. باشه، من حالا اون صفحه 308 ما رو مطالعه میکنم، شاید انشالله بیشتر از این توضیح بدم. فصلون الانوار المجرده لا تختلف و بالحقیقه، این همون مدعایی است که در فصل قبل داشتیم که با طریق دیگر میخوام اثباتش کنیم. ایشون ابتدا مدعاشو نقل میکنه و بعد این مدعا رو مستدل میکنه. ابتدا میفرماد که انوار مجرده در حقیقت با هم اختلافی ندارن، همشون یک حقیقت دارن. اینطور نیست که حتی مشار رو قبول کنیم که میگن هر کدام حقیقت مستقلی برای خودشون دارن جدای از حقیقت دیگری، ما اینو قبول نداریم، بلکه انوار مجرده همشون یک حقیقت دارن، اختلافشون فقط به کمال و نقص و اختلاف به مرتبه است. این دلیلش، این مدعاش. در دلیل به صورت یک قیاس استثنایی میفرمان که اگر انوار مجرده اختلاف در حقیقت داشته باشند چنانچه مشا معتقدند، لازم میاد که هر یک از اونها مرکب باشند، یعنی مشتمل باشند، ما ترکیب نگیم، مشتمل باشند، چون ممکنه ترکیب باشه ممکنه حلول باشه، لفظ اشتمال بهتره، ممکنه هر یک از این دوتا مشتمل باشند، لازم است که هر یک از این عقول مشتمل باشند بر امر نوری که مابل اشتراکشونه و منزل جنسشونه و یک غیری که مابل امتیازشونه، مشتمل میشن بر دو جزء، یکی اون امر نوری که مابل اشتراکشونه و یکی هم غیر اون امر نوری که مابل امتیازشونه. غیر امر نوری باید نور نباشه ها، ولی اگر نور باشه که جزء همون مابل اشتراک قرار میگیره، پس باید غیر نور باشد. با این فرض حالا درست کردیم که اگر حرف مشا درست باشد و اختلاف حقیقت بین عقول برقرار باشه، لازمش اینه که هر کدوم از این عقول مشتمل باشد بر یک امر نوری و یک امر دیگری که نوری نیست و مابل امتیاز این عقول میشه. خب حالا در مورد این قرض سوال میکنیم. سه تا فرض میتونیم داشته باشیم. هر سه فرض رو رد میکنیم. وقتی که هر سه فرض رد شد، این احتمالی هم که نقل کردیم، این تالی هم که گفتیم که با یکی از این سه فرض میتونه در خارج حاصل باشه، رد خواهد شد. تالی ما یکی از سه فرض رو داره. اگر نور مختلف الحقیقه باشد، تالی این است که هر نوری مجردی مشتمل باشد بر دو حیث. مشتمل بودن بر دو حیث سه فرض داره، هر سه فرضش هم باطله. از اشتمال بر دو حیث باطله. اگر اشتمال بر دو حیث که تالیس باطله، مقدم هم که اختلاف نوعی نور باشه باطله. پس نورها با هم اختلاف نوعی ندارن. این چارچوبه دلیله. اما اون سه فرضی که ما در تالی داریم چیه؟ تالی عبارت بود از اشتمال هر یک از این مجردات بر دو بخش نوری و غیر نوری. این تالیه. حالا سه فرضش رو توجه کنیم. چهار تا فرض داریم در واقع، که یک فرضش واضح البطلان اصلا مطرح نشده. یک فرض اینه که اون مابل اشتراک که نور است و ما اون مابل امتیاز که غیر نوره، هر دو هیئت باشند. این یک فرض که این اصلا ایشون مطرح نمی کنه، چون هر دوشون که هیئت باشند، از دو تا هیئت یه جوهر درست نمیشه. فرض بر اینه که این نوری که ما الان مورد بحث قرار داریم، نور مجرده، یعنی قائم به ذاته. پس دو تا هیئت نمیتونن تشکیل دهنده او باشن. او قائم به ذات. دو تا هیئت هر چقدر با هم کنار هم قرار بگیرن، هر چقدر در هم ادغام بشن، بازم نمیتونن یک قائم به ذات درست کنن. پس این که اون مابل اشتراک هیئت باشه، اون مابل امتیاز هم هیئت باشه، این فرض باطلی که اصلا مطرح هم نمیشه. از اون چهار فرض متصور هست که یکیش اصلا ایشون مطرح نمیکنه و این همینه. گفتم عین مدعای قبله؟ نگفتم. گفتم این مدعای قبله، همون مدعای قبله. خب یعنی همون مدعا، نه همون مدعایی که در صدر فصل آمد. مدعای این فصل با مدعای اون فصل چیست؟ دلیل اون فصلی که گفتیم آن بود، این دلیل آمیست. اون دلیلی که در اون فصل گفتیم آن بود، این دلیل آمیست. ولی مدعاها در هر دو فصل یکی بود. یعنی مدعایی که در عنوان فصل آمده، نه مدعایی که بعد از عنوان آمد. وقتی گفت النور کله فی نفسه لا یختلف حقیقته، مدعا رو عام کرد. ولی در عنوان فصل مدعا خاص بود، در عنوان این فصل هم مدعا خاصه. مدعا در عنوان های چیه؟ خب حالا عرض کردم یک صورت این بود که هر دو هیئت باشن. صورت دوم اون غیر هیئت باشد، اون غیری که نور نیست هیئت باشد، اون مابل اشتراک که نور هست جوهر باشه. این دو تا فرض، یعنی فرض اول، اون دو فرض اولی که باید هیچی حساب نمید، این فرض اول از سه تا فرض، که اون غیر که نور نیست هیئت باشد و اون مابل اشتراک جوهر باشد، اون هیئت در این جوهر حلول کرده باشه. یعنی جوهر، یعنی اون نور مجرد مشتمل باشد بر جوهر نوری که محل واقع شده است برای یک هیئت غیر نوری. این یک فرض. فرض دوم عکس این باشه، مابل اشتراک جوهر قاصق باشد، مابل امتیاز که بله مابل اشتراک هیئت باشد، بله مابل اشتراکی که نور است هیئت باشد، مابل امتیاز جوهر قاصق باشد. چون وقت مابل اشتراک حلول کرده باشه در مابل امتیاز، پس این نور مجرد مشتمل می شود بر جوهر قاصقی که مشتمل است بر هیئت نوری، که محل است بر هیئت نوری. این فرض دوم. فرض سوم اینه که هر دو جوهر باشند، هر دو قائم به ذات. این که من می گفتم جوهر قاصق، لزوم نداره بگیم جوهر قاصق یا جوهر نوری، یکی جوهر باشه یکی عد باشه، مثلا چون نقطه غیر نور فرض شد من عرض کردم جوهر خاصه چون غیر نور فرض شد، بلا تقسیم اینطوره، یا اون مابل اشتراک هیئت است و مابل امتیاز جوهر، یعنی قائم بذار، یا به عکس است یا هر دو قائم بذارن. یه فرض اول هم داشتیم که هر دو هیئت باشن که اونو گفتیم باطل. پس سه تا فرض باقی مونده، این سه فرض میخوام رسیدگی بکنیم. اگه این سه فرض رسیدگی بشه و هر سه باطل بشه، تالی با هر سه فرضش باطل میشه و چون فرض دیگری برای تالی ما نداریم خود تالی باطل میشه. اما فرض اول رو بخوام باطل کنیم، میخواد که این تیکه رو بخونم بعد به ابطال فرض ها مستقلن برسیم. خلاصه دلیل این شد که اگر اختلاف نوعی بین جواهر مجرد باشد، هر نور مجردی مشتمل می شود بر مابل اشتراکی که نور است و غیر مابل اشتراکی که غیر نور است. این تالی رو گفتیم سه تا فرض داره، یکی اینکه اون مابل اشتراک هیئت باشد، اون مابل امتیازی که غیر نور است جوهر باشد، یعنی قائم به ذات باشد، دوم اینکه برعکس باشد، سوم اینکه هر دو قائم به ذات باشند. یه چهارمی هم داشتیم که اون از دست می شدیم. حالا ما میخوام ثابت کنیم که هر سه فرض باطلن، تا با باطل شدن هر سه فرض تالی باطل بشه. وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل بشه، نتیجه رو بگیریم. پس الانوار المجرده لا تختلف بالحقیقه، یعنی حقیقتشون اختلاف نداره. و من طریق آخر نقول، از طریق دیگری غیر از اون دلیلی که در جلسه گذشته گفتیم، طریق دیگری دلیل دیگری داریم برای اینکه مطلب و مدعا رو اثبات کنیم. میگیم الانوار المجرده، چه نفوس باشن چه عقول باشن، دیگه در اینجا کل انوار بحث نیست، مورد بحث نیست. در فصل گذشته وقتی وارد شدیم کل انوار رو گفتیم، گفتیم انور کله، اما در اینجا نمیگیم انور کله، فقط میگیم الانوار المجرده نفوسا کانت عقولا لا تختلف فی الحقیقه. این مدعای ماست، این مدعا از و الا شروع به استدلال، استدلال هم به صورت یک قیاس استثنائیه. و الا یعنی و این لا تختلف فی الحقیقه، این مقدمه، خود ایشون دوباره مقدم رو ذکر کرده، یعنی این اختلفت حقایقا، این و الا یعنی و این لم لا تختلف، و الا یعنی و این لا لا تختلف فی الحقیقه که میشه و این تختلف فی الحقیقه. لذا این اختلافت
و الا یعنی یختلف،
بله و الا یعنی یختلف، و الا یعنی این اختلافت حقایقها. این اختلافت رو اگر ذکر نمی کرد باز ما از و الا می فهمیدیمش، منتها برای احتیاط بیشتر این و این اختلافت رو هم ذکر کرد، یعنی مقدم رو هم آورد. و الا یعنی این اختلافت حقایقها، این مقدم، کان کل نور مجردن فیه نوریه و غیرها، هر نور مجردی در او دو چیز است، یک ان نوریت التی هی مقدار المشترک بین الانوار، دو و غیرها، و غیرها متنه، و غیرها متنه، و غیرها الذی بهی یتمیز بعض الانوار عن بعض، هر نور مجردی درش دو چیز حاصل می شود، یکی نوریتی که مقدار مشترک بین انواره، دوم غیر نوریتی که بهی یتمیز و بعض الانوار هم بعضین. چرا به این مابل امتیاز احتیاج داریم؟ لاختلاف حقایق ها بالفرض، چون فرض اینه که ما فرض کردیم، گفتیم این اختلافت حقایق ها، اختلاف حقیقت رو فرض کردیم، اختلاف حقیقت در صورتی میشه که در درونشون با هم اختلاف داشته باشه، این فصلشون با هم مختلف باشه، اگر یه مابل اشتراک دارن یه مابل اختلاف ذاتی هم داشته باشن. خب پس باید بالاخره یه دیدی که مابل امتیازه براشون وجود داشته باشه، ولی اگر غیر نباشه اختلاف نوعی پیدا نمیشه، همه مدعای ما درست میشه. خب و ذالک الغیر، حالا هیچی مشخص نمی کنیم چی هست، مشخص نمی کنیم که غیر چیه، بالاخره باید غیر نور باشه، حالا چی هست در هر یک از این نورها چیزیست که می تونه مابل امتیاز باشه. حالا می خواد توضیح بده که این تالی ما سه تا فرض داره، بعد به ابطال هر سه فرض بپردازه تا تالی باطل بشه. و ذالک الغیری که لیس به نورن، اما ان یکون هیئتا فی نور المجرد، این یک فرض، یا نور مجرد هیئتی است در او، این دو فرق. یعنی یا هیئت است این غیر خودش قائم به ذاته و این نور مجرد هیئتی است در او، یا کل واحد منهما قائم به ذاته، هم نور مجرد همون نور مشترک و همون غیر، هر دو قائم به ذاتند. یه فرد دیگر هم هست که هر دو هیئت باشن، که این در کلام مطرح میشه.
دستش که غیر باشد تمیز معنا و دو هست، غیر نور باشد تمیز اون دایی که با هم
هر یک از اینها مشتمل است بر غیر نور، و غیر نور در این با غیر نور در اون، با غیر نور در اون یکی فرق میکنه. نورها در همه مشترکه، هر سه نور مجرد در نور بودن مشترکن، در اون غیری که واجدن فرق میکنن. این یکی غیری دارد، حالا هر چی هست، اون یکی غیر دیگری دارد، اون سومی غیر سومی دارد، و ها کذا غیرهای دیگر، هر کدوم مشتمل بر غیرن که این غیرها با هم تفاوت میکنن و باعث امتیاز این نورها میشن. بله، غیر حتما باید غیر نور باشه، حالا چه هیئت باشد چه غیر هیئت باشد، چه هیئت باشد چه قائم به ذات باشه، اون غیر نور نیست. اگه هیئت باشه هیئت ظلمانی است، اگرم که قائم به ذات باشه جوهر قاصره، که من در ضمن توضیحاتم عرض کرده بودم.
چه تلزومی است که هیئت اگه باشه با اون جوهر فرق میکنه؟ ولی هیئت نورانی چرا غیر میکنه نباشه؟ هیئت نورانی همون که در واقع اینو تو دسترای هیئت
اگر هیئت نوریه باشه، باید از جهت نوری با اون مابل اشتراک یکی میشه، باید غیر نور باشه، موقع مابل امتیاز باشه، مابل امتیاز اگر بخواد نور باشه بالاخره میفته توی اون مابل اشتراک. حالا اون فقط یه چیزای دیگه است. در اصل نوریت چی؟ در اصل نوریت شریک شدن دیگه. حالا لنفسه بودن و لغیره بودن و عوامل دیگر شما امتیاز میدید، اونا پس باستان میشنن غیر نور. لنفسه بودن یه عمر غیر نوره، توجه میکنید در نوریت اینا با هم مشترک شدن. یعنی شما اگر غیر رو نور فرض کنید، ولو نور مشتمل بر یه خصوصیتی، اون خصوصیت میشه غیر نور، اون نور میشه جزء ما به اشتراک.
این خصوصیت این نیست، فرض کنید یکی عقلی باقی این دیگر عقلی با خود هست،
خصوصیت این نوره. پس شما با مرتبه معتقدید دیگه، به مرتبه معتقدید خصوصیت این نوره، به مرتبه قائلید. و الا غیر که مابل امتیازه باید با مابل اشتراک فرق کنه. فرقش چیه؟ اگر هیئت نوریست اونم جوهر نوریست، باید در نور بودن شریک هست، مابل امتیاز نمیشه. هیئت بودنش فرق داره، هیئت بودنش فرق داره، نه نور بودنش. پس شما چه اعتبار میکنید هیئت نوریه بودن رو؟ نوریه بودنش میشه جزء مابل اشتراک، دیگه جزء مابل امتیاز نیست. هیئت بودن خالی هم که نداریم، اگر هیئت نوریه فرض میکنید، هیئتش نوریتش میره تو مابل اشتراک، هیئت خالیش میخواد بشه مابل امتیاز، هیئت خالی که ما نداریم. حتما مابل امتیاز اینجوری نمیتونید درست کنید، حتما باید هیئت ظلمانی درست کنید.
هیئت ما هم متفاوت نیست.
حالا مهم هم نیست هیئت نوریه درست کنید، بازم ما در اینمون ادامه میدیم، مشکلی نداریم. عرض میکنم اگه هیئت نوریه درست کنید، این نوریتش میفته تو مابل اشتراک. قبول نمیکنید، قبول نکنید، بازم با همون فرض شما هم ما دلیل ادامه میدیم.
هیئت نوریه بشه که هم اشکال درست میشه دیگه، خود ذاتش نور هست، نور نلفته هست، دو این هیئت نوریه که نور لغیر هستش میخواد تمایز پیدا بشه، همونی که دیروز رد شد دیگه، با هیئت نمیشه تمایز درست کنید. این هیئت اصلا باید غیر نوریه بشه.
اون حیاتی که قدرت و علم و کذا و کذاست، اونها همه مستندن به همون کمال نقص. شما همین میفرمایید؟ بلی، این دیروز هم عرض شد، دیروز مفصل قبل از ورود در بحث عرض شد که ما حیات رو اگر بخواهیم ممیز قرار بدیم، این حیات قبل از این که ممیز بشن به وسیله کمال نقص تمیز حاصل شده. یعنی یه چیز ذاتی تمیز رو درست کرده، بعد اون عوارض آمدن روی اون ممیزها بار شدن، نه خود اون عوارض ممیز باشه. در هیئت‌های نوریه اگر سنخشون یکی باشه، در نور بودن فرقی نمی کنن، در سنخشون هم فرق نمی کنن، فرقشون از جاهای دیگه است. اما اگر نه فرض کنید که یکی قدرت یکی علمه، در نور بودن فرقی ندارن، ولی در این که یکی علم است یکی قدرت است فرق داره. توجه میکنید که بازم این یه کمال و نقیم دو تا یقین داره. بله اینا عرض میکنم اینا هیئت ها، این هیئت ها بعد از کمال و نقصن. این همون حرف جلسه گذاشته که شما تا آخر قبول نکردی، هنوز هم معلوم میشه تو باطن یه چیزی هست، معلوم میشه قبول نشده. بله اینا عارضن، اینا هیئت عارضه دیگه، هیئتند عارضند، پس اینها نمیتونن ایجاد تفاوت بکنن. ایجاد تفاوت باید قبلا به ذاتیات حاصل بشه، بعد از این که ایجاد تفاوت به ذاتیات حاصل شد، ذات کامل شد و ما عوارض بدیم. البته نمیخوام بگم عوارض بعدن ملحق میشن، میخوام بگم عوارض مرتبهشون بعده. یعنی این ذات باید اول کامل بشه بعد عارض بگیره، این ذات و اون ذات اولا باید ممتاز بشن از هم به وسیله ذاتیاتشون، بعد عارضشون رو بدیم. عارض اینو جدا از اون میدیم به خاطر اینکه ذاتیت این مذاتی رو فهم میکنه. ما به وسیله عارض نمیتوانیم حقیقت دو شی رو متفاوت کنیم، چون عارض بعد از حقیقته، نمیتواند عامل اختلاف دو حقیقت بشه. باید این دو حقیقت رو در همون ذاتشون مختلف بکنیم، بعدا عارض مختلفشون بدیم، نه با عارض مختلف این دو حقیقت رو مختلف کنیم. عارض مختلف که ذات رو عوض نمیکنه. یه حرف دیروزه که من
اصلا
حالا هیچ کدام درست نیست، هیچ کدام درست نیست. اجازه بدید من بحث کنم. هنوز که ما نگفتیم به چه دلیل باطله، هنوز که وارد ابطالش نشدیم.
اول حیات عارض میتونه منشأ اختلاف در حقیقت و ذات باشه، اصلا فرقش بحث معنی نداره، ولی هر دوی قائم به ذات باشه میتونه منشأ اختلاف ذاتی بشه. وقت بحث بحثم درست یا غلط، ولی اینجوری میشه وقتی جوری اصلا نمیشه بحث غلطه، یعنی تقسیمش غلطه.
حالا اجازه بدید، عجله میکنید وقتی خودتون هم تلف میشه. خب اما دلیل، اما این سه فرض باید یکی یکی شروع بشه، مطرح بشه و باطل بشه. فرض اول این بود که نوریت مشترکه، که خب هیچ، اون غیر هیئت باشد در اون نوریت مشترکه، نوریت مشترکه قائم به ذات باشه، اون غیر هیئت باشه. خب هیئت ایشون میفرماد که یعنی عارض، عارض یعنی خارج از ذات. شما الان دارید میگید که ما این حقیقت نوری رو با اون حقیقت نوری به توسط حیاتشون ممتاز میکنیم، یعنی به توسط امر خارج از ذات ممتازشون میکنیم، و امتیاز دو حقیقت به توسط عارض خارج از ذات ممکن نیست. همین که الان هستیدن، همیشه اگر بخواد دو حقیقت رو در حقیقت ممتاز کنید، باید امتیاز رو ببرید تو حقیقتشون، ما بل امتیاز رو بدانید تو حقیقت. اگر بخواد نه، این دو حقیقت رو از جهت فردی ممتاز کنید، میشه به وسیله عوارض ممتازشون کنید. اما اگه بخواد دو حقیقت ممتاز از هم کنید، نه دو فرد و دو شخص ممتاز از هم، حتما باید ما بل امتیاز رو تو ذات ببرید. هیئتی که خارج از ذاته نمیتواند منشأ اختلاف دو حقیقت باشد، میتواند منشأ اختلاف دو شخص باشه، اما نمیتونه منشأ اختلاف دو حقیقت باشه. الان شما فرض کردید هیئتی که غیر نور است، غیر مابل اشتراکه، میخواد مابل امتیاز دو حقیقت نوریه بشه، نه دو شخص از یک حقیقت. این ممکن نیست که یک حقیقتی با توجه به عارض بودنش بخواد منشأ اختلاف دو ذات بشه. یک هیئتی که عارض است و خارج از ذات بخواد منشأ اختلاف ذات بشه، خارج از ذات منشأ اختلاف خارج از ذات میشه. اونی که میخواد منشأ اختلاف ذات بشه باید داخل ذات باشه. پس این فرضتون باطل است از این باب که این هیئت نمیتواند مابل امتیاز حقیقت ها باشد، اگرچه میتواند مابل امتیاز اشخاص باشد، مابل امتیاز حقیقت ها نمیتونه باشه. در حالی که ما بحثمون اینه که میخواد مابل امتیاز حقیقت ها رو پیدا کنیم، شما میخواد هیئت رو مابل امتیاز حقیقتی از حقیقتی بگیرید، یعنی هیئت رو در واقع فصل قرار میدید، فصل یعنی حقیقتی رو از حقیقتی جدا میکنه. پس باید اینو بیارین درون، نمیتوانید اون رو هیئت حساب کنید. فاین کان هوه، یعنی اون غیر که لیس به نورن هست، هیئتن که اگر هیئت باشد باید حال باشد، وقت حال شده در نور مجرد، حال شده در نور مجرد. خب اگر اینطور باشد، فهوه اون غیر که همون هیئته، خارجون عن حقیقت این نور مجرد، زیرا هیئت شی چون عرض شی است لا تحصل فی شی الا بعد تحقق شی ماهیتا مستقلتا فی الاخر. بعد از اینکه شی ماهیت مستقلی شد و ذات خودش را یافت، اون وقت عوارض به او داده می شود. البته فی العقل این بعدیت هستا، در خارج که بعدیت نیست، این شی رو با همون عوارض توامن خدا خلق کرده، در خارج بعدیت نیست، در عقل بعدیت هست. یعنی بعد از تحقق این شی فی العقل اون عوارض حاصل می شود، ولی در خارج بعدیتی نیست. همین تعبیر به یعنی عبارت نخرای بعدیت رتبیه، بعدیت رتبی هست ولی بعدیت خارجی نیست. فیمکن یعنی اگر ماهیتی مستقلن حاصل شد بعد از حصولش، فیمکن حصول اون هیئت در این شی هین ازن، یعنی در این هنگامی که این شی مستقل شد، بعد از این که مستقل شد ممکن است این هیئت در او عارض بشود و حاصل بشود. قانونش اینه که همیشه هیئت بعد از حصول شی عارض بشه و حاصل بشه. در مادیات عرض مفارق بره، در مادیات عرض مفارق بعد از وجود هم عارض میشن، عرض لازم از همون اول باشون هست. در مجردات عرض مفارق اصلا ما نداریم، هر عرضی هست از همون اول باشون هست. در خارج با هم هست، در خارج مجردات با عوارضشونند، مادیات با عوارض لازمند، ولی نسبت به عوارض مفارق نه، بعدیت خارجی هم تحقق داره. یعنی ممکن است موجودی حاصل بشود اصلا عرض مفارق خالی باشه تو خارج هم، بعدن عرض مفارق برش عارض بشه. و ازا کانش از آلک، یعنی حالا که این چنین است که حقیقت باید قبلا حاصل شود و عارض بعدن بیاید، هیئت بعدن بیاید، فالحقیقت لا تختلف به، حقیقت به وسیله این عارض، یعنی به وسیله این غیری که الان فرض کردیم عارض است، اختلاف پیدا نمی کند، زیرا محال است اختلاف حقیقت به ماه و خارج آنها. و فرض شد که این غیر در این صورت، در این فرض ما، خارج از حقیقته. اگر خارج از حقیقته پس باید ممیز حقیقت نباشد، اگرچه ممیز شخصی می تواند باشد اما ممیز حقیقت نمی تواند باشد. این فرض اول باطل شد. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که اون مابل اشتراک که نوره اون هیئت باشد، مابل امتیاز که غیر نوره او قائم به ذات باشد و محل باشد. یعنی مابل اشتراک حلول کرده باشه در مابل امتیاز عرص قبلی، و مابل امتیاز هم جوهر قاسقه، چون قائم به ذاته و نورم نیست، چیزی که قائم به ذاته و نور نیست جوهر قاسقه. پس مابل امتیاز جوهر قاسقه، مابل اشتراک هم هیئت نوریه حاله در این جوهر قاسقه. حال مابل امتیاز جوهرهای قاسقه، یعنی هر کدوم از این عقل‌های جوهر قاسقه مخصوص به خودشون دارن، و هیئت نوریه ای که مشترک بین هماست حلول کرده در این جوهر قاسقه. این چه اشکالی داره؟ ایشون میگه این خلق فرضه، چون فرض تو این بود که مجموعه، یعنی همون قائم به ذات نور مجرده، الان تو مجموعه رو قاسقی فرض کردی که هیئت نوریه داره بروز کرده، این خلق فرضه. فرض شما چی بود؟ فرض شما در مدعای ما این بحث شروع شد که انوار مجرده، یعنی اون نورهایی که قائم به ذاتن جوهریتشون اون نور درست میکنه، اونها اختلافه به حقیقت دارند. شما اینطوری فرض کردید، میگه شما مشتا گفتید انوار مجرده یعنی انواری که به لحاظ نوریت قائم به ذاتن، یعنی نورشون قائم به ذاته، اینا رو فرض کردید که اختلاف حقیقت دارن. الان رسیدیم به جایی که جوهر قاسقی که قائم به ذات است اختلاف حقیقت داره، این که اصلا خلاف فرض شد. که شما فرض کردید نور مجردی رو که قائم به ذاته، این با نور مجرد دیگه که قائم به ذاته فرق میکنه. اما این فرضی که الان داری میکنی اینه که این جوهر قاسقی که دارای هیئت نوریه است با جوهر قاسق دیگری که همون هیئت نوریه رو داره، شبیه همون هیئت نوری داره، با هم فرق میکنه. تو تا جوهر قاسقا داری با هم فرق میذاری، در حالی که مدعات این بود که تو تا جوهر نوری با هم فرق دارن. پس این خلق فرض شد. و این کان نور المجرد هیئتا فیه، یعنی فی ذلک الغیر، فیه ای فی ذلک الغیر، اگر نور مجرد هیئتی باشد فیه، یعنی فی ذلک الغیر، فی ذلک الغیر ظلمانی، فلیس المفروض انه نور مجرده، انه نور مجرده نائب فاعل مفروضه، اونی که فرض شده که نور مجرد است لیس به نور مجرد، همینطور که معلوم میکنم ها، فلیس المفروض انه نور مجرد، یعنی اونی که فرض شده که نور مجرد است لیس به نور مجرد، خلف فرض لازم میاد. چرا؟ بل المفروض، اینجا داره بل هو المفروض که مسلم غلطه، یا بل هو ای المفروض، یا بل المفروض که در نسخه قدیم بل المفروض داریم، هوبر اصلا نداریم، یا هوبر خط بزنید بر طبق نسخه قدیم، یا اگر هوبر میذارید حتما بعد از هوبر باید ای اضافه کنید. بل هوبر یعنی این مفروض، در این فرضی که شما کردید مفروض شما چی شد؟ شد قاسقون جوهرون قاسقون فیه نورون آرز، در حالی که ما فرض کردیم نور مجرده نه جوهر قاسقه، ما گفتیم نور مجرده، نور قائم به ذاته، نه جوهر قاسقه قائم به ذاته، و هوا محالون یعنی خلفورد محاله. پس این فرض شما، این فرض دوم چون مبتلا به خلف محاله، فرض اول چون داشتید ما به امتیاز حقیقت رو خارج از ذات میکردید محال بود، فرض دوم چون مبتلا به خلف محاله. حالا میان سراغ فرض دوم، و این کان کل واحد من هما قائمه به ذاته، فرض سومی بود که هر یک از این دو مابل اشتراک و مابل امتیاز، اون حقیقت نوریه و اون غیر حقیقت نوریه، هر دو قائم به ذات باشن. خب اگه هر دو قائم به ذات باشن چه ارتباطی با هم دارن؟ باید یه ارتباطی به هم داشته باشن که یه حقیقت رو تشکیل بدن. اگر دو تا قائم به ذات گسیخته از هم باشن که یک حقیقت رو تشکیل نمیدن، شما دارید میگید این دو تا یک حقیقت رو تشکیل دادن، دو قائم به ذاتن که بر اثر اجتماعشون یک حقیقت تشکیل شده، اینو دارید میگید دیگه، یکی جنس یکی فصله، هر دو هم قائم به ذاتن، دو تایی یه نوع رو تشکیل دادن. خب پس ما باید ارتباط بین این دو تا رو درست بکنیم، اگه ارتباط درست نشدیم فرضتون باطل میشه. حالا ببینیم ارتباط چطوری میتونیم درست کنیم. ارتباط یا به این است که یکی محل باشد برای دیگری، که نمیشه چون هر دو قائم به ذاتن، یکی محل برای دیگری نمیشه، یا هر دو حلول کرده باشند در شی دیگری که بر اثر محل مشترک داشتن با هم مرتبط بشن، این هم که نمیشه چون هر دو قائم به ذاتن، یا این که به هم اتصال پیدا کرده باشند و امتزاج پیدا کرده باشند، که اتصال امتزاج خاص جوهرهای قاسقه، اتصال و امتزاج خاص جوهرهای قاسقه و شما نور مجرد فرض کردید، پس اتصال و امتزاج در اونها هم نیست، پس هیچ نوع رابطه بین این دو قائم به ذات نمیتونید برقرار کنید. وقتی هیچ نوع تعلق و رابطه بینشون نیست چطوری میتونن حقیقت واحد رو تشکیل بدن؟ سلام علیکم. پس اینطور شد که اگر این دو تا شیئی که یکیش مابل اشتراک فرض شده یکی مابل امتیاز فرض شده هر دو قائم به ذات باشند، چون باید بینشون ارتباط باشد تا بتوانن شیء واحد رو بسازن، ما باید دنبال ارتباطشون بیفتیم، دنبال ارتباط میفتیم نمیابیم. ارتباط نه ارتباط حال و محلی دارن، نه ارتباط اشتراک در محل واحد دارن، نه ارتباط اتصال و امتزاجی دارن، هیچ نوع ارتباط هم ندارن. ارتباط دیگه هم که ما فرض نمی کنیم. بله؟ ارتباط جنس و فصل، ارتباط تحصل و لا تحصل، اینو جلسه گذاشته یک نفر مطرح کرد، شاید خودتون مطرح کردین جواب داده، مطرح کردین جواب داده که تحصل و لا متحصل جوابش گذاشته، دیگه تکرار نکنه. بله؟ به نحو ارتباط بدن و نفس که نه حلول است، بله، نه حلول است نه تماس است، بلکه تصرف است و تدبیر، تصرف است و تدبیر، هر دو قائم بذار، یکی تصرف میکنه یکی تدبیر میکنه. خب اون وقت شأن تصرف و تدبیر در همه شون برقراره یا نه؟ دقت کنید ببینید، دو تا نور مابل اشتراکشون نوریته، یه مابل امتیازی دارن که میتواند در این نوریت مشترک تصرف کند. چی میتونه در این مابل اشتراک تصرف کنه؟ دو شیء مختلف یا یک شیء؟ میخوام عرض کنم اونی هم که میتونه تصرف کنه اونم نمیتونه اختلاف داشته باشه. اگر یک به یک چیز اجازه دادن که در این نوریت مشترک تصرف کن، اون یک چیزم در همه جا یکیست، متعدد نمیشه. به چه مناسبت اگر نوریت متصرفون فی مشترک متصرف مختلف بشه؟ بگیم مثلا سه تا متصرف داریم، و چه مناسبت این سه تا متصرف، سه تا متصرف گوناگون روی یک معامل اشتراک متحد تصرف کنن، این شدنی نیست. پس باید اختلاف از یه جا دیگه بیاد، قبل از تصرف، قبل از تصرف، قبل از اینکه شما اختلاف رو از ناحیه متصرف قرار بدید، باید اختلاف رو در خود حقیقت بیارید. متصرف که حقیقتشه رو تشکیل نمیده، متصرف بیرون از حقیقتشه. شما میخواد با این متصرف، یعنی با فعل مختلف این متصرف یا با ذات مختلف این متصرف، اختلاف حقیقت اون شی رو درست کنید. متصرف که بیرون از متصرفون فیه، بیرون که نمیتواند اختلاف حقیقت رو درست کنه. پس این هم نتونستید فرض کنید که نفس که رابطه این مابل اشتراک و مابل امتیاز رابطه نفس و بدن باشه. چون اگه رابطه نفس و بدن باشه، بازم این دو حقیقت از هم بیرونه. یعنی نفس از حقیقت بدن بیرونه، بدن از حقیقت نفس بیرونه. اگرچه هر دو دخیلن در حقیقت انسان، ولی در حقیقت بدن نفس دخیل نیست، نفس خارجه. اگر خارجه، بدن باید قبلا امتیاز خودش رو پیدا بکند تا بعدن عارض مختلف بگیرد، تا بعدن یه امر بیرونی مختلف رو بپذیرد. در حالی که بدنها، در حالی که بدنها به نظر شما مساوی هستند، همه نور واحدند. اگر بدنها مساوی هستند، اختلافی درشون نیامده، اون متصرف مختلف چرا؟
نفس اگر در بدن داخل نباشد، اون موقع بدن جسد میشه.
عرض میکنم دخیل نیست، ولی متصرف هست، متصرف هست، دخیل نیست. یعنی بدن قوامش به نفس نیست، بله، حیاتش به نفس، انجام کارهاش به نفس،
جسد قیامش به نفس، بدن قیامش به نفس. اگر بدن نشد،
قیام فعلی عرض نمی کنم، قیام جنس و فصلی عرض می کنم، قیام ماده و صورتی. بله، یعنی نفس و مابل اشتراک میگیرید؟ فرق نمی کنه چه نفس و مابل اشتراک بگیرید، چه بدن و مابل اشتراک بگیرید، اون یکی دیگه خارج میشه. اون امر خارجی نمیتونه ممیز حقیقت باشه. چه حالا چه نفس شما مابل اشتراک بگیرید، چه اونی که به منزله نفس مابل اشتراک بگیرید، چه اونی که به منزله بدن مابل اشتراک بگیرید، فرق نمی کنه. مابل امتیاز خارج از مابل اشتراک میشه و خارج از مابل اشتراک نمیتواند ممیز حقیقت باشد. اینو قبلا گفتم. انسان چرا؟ اما یکی متحصل یکی لا متحصل. جدای از همند، ولی جز انسان هم. توجه کنید خودشون نسبت به هم دیگه جدا هم. یعنی بدن از نفس جدا هست، یعنی حقیقتش عرض میکنم، نه جدا هست، یعنی در فعل اصل جدا نیستن، به همه احتیاج دارن. او نفس احتیاج دارد به بدن به خاطر تعینش، بدن احتیاج دارد به نفس به خاطر رفع ابهامش، این چیزایی که گفتن. ولی خودشون نسبت به همدیگه خارج، هر صورتی از ماده خارجه، غیر حقیقت ماده خارجه، هر ماده از حقیقت صورت خارجه. حقیقت‌ها یکی نیستن، با هم اختلاف دارن. این لازم نه نسبت به انسان، نسبت به انسان نفس صورت، بدن ماده است. بله، نسبت به بدن خود اون عناصر مادن، صورت انسانی صورته. خود بدن هم یه جسمه، خودش دارای ماده و صورته. خود بدن دارای ماده و صورته چون جسمه، مادهش هم عناصره، صورتشون صورت انسانی است. یا در حیوان دیگه صورت فرسی است، مثلا صورت کذایی است. این دوتا با هم بدن میشند و میشن صورت، برای میشن ماده برای انسان. همین دوتایی که ماده و صورت بودن و بدن رو درست کردن، میشن ماده برای انسان، نفس میشه صورت برای انسان. ولی خود هر انسانی دارای دو تا صورت ها، یه صورت انسانی، یه صورت بدنی، که صورت بدنی بدنشو درست میکنه، صورت انسانی همون نفسشه. حالا فرض در اینه که نه، نفس ناطق است. اینا دیگه لازم نیست بحث کنیم، اینا بحثا شده در جای خودش. نفس ناطق رو بحث نفس حیوانی میاد دیگه، بحثا شده. مشا یه چیزی میگن، اشتاق یه چیزی میگه، متعالی یه چیزی میگه، اینا دیگه حرفای لازم نیست تکرار بشه. پس روشن شد که این اشکالم نه، این فرضم ما نداریم که رابطه این ما به اشتراک و ما به امتیاز در مورد بحث خودمون رابطه بدن و نفس قرار بدیم، چون رابطه بدن و نفس هم که قرار بدید هر یک از حقیقت دیگری بیرون میره. اگر بیرون رفت میخواد خارج از ذاتی ممیز حقیقت ذات بشه. بعد
که بیرون رفت
دیروز رد شد در صورتی بود که اتاق هر دو نور فرض. من این تیکر رو بخونم بعد به حرف شما میرسم. این یه تیکه رو بخونم بسط مطلب نمونم بعد فرما شما میستم. و این کان کل واحد من هما قائمن به ذاته. اگر هر یک از این دو امر، یعنی همون نوریتی که ما به اشتراکه و اون غیر نوریتی که ما به امتیازه، اگر کل واحد من هما قائمن به ذاته باشد، هیچ کدوم هیئت نباشن، هر دو مستقل و قائم به ذاته باشن، رابطه بینشون نیست. این با این بیان میخواد بگه رابطه بینشون نیست. فلیس احدهما محل الاخر یک، ولی شریک فی المحل، هر دو در یه محل نیستن که با هم شریک در محل باشن. دو ولیسا به برزخ این لیم تزجا آیت تسلاسه، دوتا برزخ نیستن، یعنی جس نیستن که با هم ارتباط اتصالی یا ارتباط امتزاجی برقرار کنن. پس اصلا بینشون ارتباط نیست. فلا تعلق الاحدهما بالاخر، هیچ چیزی به دیگری تعلق نداره. اگر تعلق ندارن چطور یه واحد رو میسازن؟ فالانوار المجرده، این فالانوار المجرده یعنی تا اینجا ثابت شد تالی باطله، فالانوار المجرده این مقدم هم باطله. توجه شدید اینطور شده عبارت، اگر حقائق انوار مجرده مختلف باشد، کان کل نور مجرده فیه نوریت و غیرها، تالی این است و این تالی سه فرض دارد که هر سه فرض باطل است، پس تالی باطل است. اگر تالی باطل شد، پس اختلاف حقائق انوار مجرد باطل است. اختلاف حقائق باطل است یعنی چی؟ یعنی همه یک حقیقت هست، یعنی فل انوار المجرد عن المواد الجسمانیه، چه نفوس باشن چه عقول باشن، غیر مختلفت الحقائق هست. این همون گفتم، یعنی تا مقدم باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم را باطل کرد، یعنی نتیجه رو گرفت. نتیجه همون مدعای خودش بود که انوار مجرد اختلاف حقیقت ندارن، بلکه حقیقتشون یکسانه، فقط اختلاف مرتبه دارن. حالا شما چی فرمایید؟ بله، یکی بشه متحصل، هر دو بشن جوهره، قائم به نفس، قائم به ذات، یکی بشه متحصل، یکی بشه غیر متحصل، مثل جنس و فصل. اینجا تعبیر به قیام به ذات درست نیست. جنس نسبت به فصل عرض عامه، فصل نسبت به جنس عرض خاص. پس این دوتا به هم رابطه عرض و معروض دارن. اگر عرض و معروض دارن، دیگه فرض این که کل من هما قائمن به ذاته نیست. بله به لحاظ خودشون جدان، ولی نسبت به هم عارض و معروض میشن. اگر نسبت به هم عارض و معروض شدن، یا میفته تو قسم اول یا میفته تو قسم دوم. قسم سوم دیگه نیست، چون نوعا این طوره دیگه در جنس فرض. اگر قائم به ذات شدن، هر دو متحصلن. چرا شما یکی متحصل میگه یکی لا متحصل؟ بله اونجا قائم، ببینید قائم به ذات نیستن دا. جنس و فرد جوهر نیستن، ما دو صورت جوهرن، نه جنس و فرد. جنس و فرد کسی ما دو صورت که دیگه نمیشه که متحصل لا متحصل. ما دو صورت احتیاج به هم دارن. ببینید یه آرز، شما در همینجا جنس و فصل آرز و معروض میگیرید، ما دو صورت هم همینطور هم نسبت به هم آرز و معروض هم.
ما دو صورت هر ماده با متحصله
دیگه، جسته پرخوفه چیزی نیست با اگر بحث ماده و صورت بشه، اگر بحث ماده و صورت بشه، حال و محل میشه، از بحث ما بیرون میشه. شما اگر ماده و صورت قائل میشید باید حال و محل قائل بشید، از حال و محل که قائل شدین از بحث ما بیرون میره، یعنی میفته تو قسم اول یا تو قسم دوم. قسم دوم اینه که کل واحد من هم قائما به ذاته باشه، حال و محل نباشه. شما الان حال و محل میکنید، اگر حال و محل باشه عرض و معروض میشه،
مال موضوعش عرض و معروض، اما حال و محل چه قرار شد هم از موضوع باشه، محل قرار شد هم از موضوع باشه، مادر شامل بشه و موضوع هم شامل بشه، موضوع هم شامل بشه.
بالاخره فرقی نمی کنه. حقیقت ماده که محل است، حقیقت ماده بدون صورت تحقق پیدا می کنه. بدون صورت، پس صورت نمی تونه ما بر امتیاز باشه. حقیقت ماده با اینکه ماده محتاج به صورته، ولی تحقق حقیقتش یعنی ماهیتش بدون احتیاج به صورت تحقق پیدا می کنه در همون ظرف خودش. پس صورت دخیل در ذات او نمی شود و نمی تواند ذات او رو امتیاز بدهد. در خارج هم همینطور. ببینید ماده در حقیقتش احتیاج به صورت ندارد، اگرچه در وجودش احتیاج داره، در حقیقتش احتیاج نداره. پس صورت خارج از حقیقت ماده میشه. وقتی صورت خارج از حقیقت ماده شد، نمیتواند ممیز حقیقت باشد. برای جلسه آینده